معتقد هستیم یک ابدیتی در پیش داریم، ابدیتی که تمام زندگی دنیا در مقابل او پلک زدنی هم نیست. زندگی ما که هیچی، ده ها عمر حضرت نوح در مقابل ابدیت پلک زدنی بیشتر نیست. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون شاگردانشون نقل می‌کردن که گاهی موقع بین درس همینجوری شاید بی‌مناسبت میگفت آقایون ابد در پیش داری،
ابد در پیش داری،
باز یه مقداری از درس رو میدادن آقایون ابد در پیش داری، یعنی چیزی است که دیگه انتها نداره. اینها شوخی نیست که انسان تو لابلای زندگیش فراموش نکنه و دچار غفلت نشه که چیزی رو در پیش داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه واقعه. آدم ها یه جوری هن که اگه یه چیزی خیلی براشون مهم باشه تمام ذهن و جان و فکرشون به اون چیز مشغول میشه و همیشه اونو یاد میکنن و در کوچیکترین کارهای زندگیشون توجهشون به اون امر مهمه، حتی توی خوردن یه لقمه غذا. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند من هر لقمه‌ای که غذا می‌خورم گمان می‌کنم که آن لقمه به شکمم نمی‌رسه. چیه این مرگ که اینقدر پیامبر خدا رو به خودش مشغول کرده و توجه حضرتشون رو به خودش جلب کرده و ما چه وظایفی نسبت به این امر مهم داریم؟ در این قسمت از برنامه واقعه در خدمت حضرت آیت الله شیخ علی رضایی تهرانی هستیم، مدرس دروس خارج حوزه های علمیه و دانشگاه ها، تا در مورد این سوالات گفتگو بکنیم. سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان این برنامه.
سلامت باشید استاد.
منصور باشید.
استاد، ما چه وظایفی نسبت به این پدیده ای که توی زندگی همه ما قطعی و یقینی حاضر هست داریم؟ ما چه وظیفه ای نسبت به مرگ دیگر مؤمنین، دیگران، اطرافیان داریم؟
اینم سوال بسیار خوبی است. ببینید، اصولا انسان داره زندگی جمعی است. به تعبیر ابن سینا، الانسان مدنی به طبع، انسان نمیتونه تنها زندگی کنه. اصلا انسان رو چرا انسان نامیده؟ چون مشتق از انسه. و لذا علامه تهرانی می‌فرمودن چرا در قرآن کریم در میان نعمت‌های بهشتی بر حورالعین تأکید شده؟ خب اونجا ما جنات و تجری زیاد داریم، اما چرا رو حور تأکید شده؟ چون ارتباط با حور در حقیقت نماد انسه و هیچ لذتی برای آدم برتر از انس نیست. این انس اقتضا می‌کند که ما انسان ها دست از هم بگیریم، به فکر هم باشیم. خب یکی از مواضعی و مواردی که ما باید دست از یکدیگر بگیریم، به فکر هم باشیم، این است که اگر حالا کسی دارد از دنیا میره، ما چه وظایفی نسبت به او داریم. اولین وظیفه‌ای که در روایات ما بر او تأکید شده این است که اون تلاش شیطان رو ناکام بگذاره. شیطان همیشه در صدد بدبخت کردن انسان هاست، مخصوصا مسلمین و مؤمنین، و بسیارم جدیست، دستم بر نمی داره. یکی از جاهایی که خیلی جدیت بیکنه که بتواند انسان رو گمراه کنه لحظات آخره، حالت احتضار. در حالت احتضار شیطان میاد و میخواد انسان رو بدبخت کنه، نابود کنه. گفتن اطرافیان مرتب به این محتضر کمک کنن که شیطان در این کارش موفق نشود. به چه وسیله؟ به او تلقین کنن شهادت این رو، بگو لا اله الا الله، بگو محمد رسول الله سلام الله علیه، بگو علی ولی الله. این تلقینی میشه اولین وظیفه. گفتن الان ساعت خیلی در دسترس هست. قدیم اینطور نبود، قدیم هر کسی داره ساعت نبود، اصلا ساعت کم بود. گفتن محتضری ساعتی داشت، از این ساعت‌های سوئیسی خیلی گران قیمت که به دیوار منسوب بود و این روی تخت در حال احتضار بود و این ساعت هم جلوش بود. چون زبان انسان در موقع مرگ بند میاد، این زبانش بند آمده بود ولی هی با اشاره میکرد به این ساعت. اطرافیان نمیفهمیدند که این چه میگوید. حالا بالا سرش کارهایی شده، این برگشت، فوت نکرد. اولین باری که تونست از تخت بیاد پایین ولو با کمک دیگران، مستقیم آمد این ساعت رو از دیوار برداشت، زد زمین و خورد خاکشی کرد. تمام شد. ازش پرسیدن این ساعت گران قیمتی بود، چرا این کار رو کردی؟ گفت شما که نمیدیدید، اما شیطان آمده بود این ساعت رو برداشته بود، به دست گرفته بود. شما به من میگفتید بگو لا اله الا الله، شیطان میگفت اگر بگی اینو میزنم زمین، و من چون دلبستگی به او داشتم لا اله الا الله نمیگفتم، میگفت بگو علی ولی الله، میگفت میزنم زمین. در حقیقت به خاطر این دلبستگی نمیتونست، و لذاست که
ساعت اگر همه دست و پاشو گرفته بود.
حالا یکی ساعت، یکی ماشینه، یکی باغشه. عمده این است که ببینید، شما بیابان حتما رفتید، خارها رو دیدید. یه خاریس به لباس شما میچسبه، فوت میکنی میفت. یه خاریس وقتی میره به کفش انسان، به لباس انسان، گاهی باید با موچین در بیاریم. انسان ها در چسبیدن به دنیا اینطوره. هرچه انسان کمتر به دنیا چسبیده باشه، راحت تر جان میده، راحت تر کنده میشه. و لذا معیار زهد در دنیا هم نداشتن نیست، دل ندادنه. خب پس به محتضر کمک کنیم با تلقین شهادتین. دو، به محتضر کمک کنیم راحت جان بده با خواندن آنچه که به ما دستور دادن. به ما دستور دادن یاسین بخونیم بالای سرش، الرحمن بخونیم، دعای عدیله بخونیم که این راحت جان بده، بدون اعوجاج فکری و انحراف فکری جان بده. سوم، آداب مرگ رو در موردش رعایت کنیم. خب محتضر باید رو به قبله باشه، باید رو به قبله باشه. حالا فوت کرد، چشش باز ماند، میگه چشم مرده رو ببند که حالتش حالت ترسانندهی نباشه. اون چرا که مربوط به آداب برخورده با محتضره انجام بدیم. چهارم، در تجهیز او بکوشیم. فرمود اگر صبح خواب غیلولش رو تو قبر داشته باشه، اگر عصر خواب شبانگاهیش رو تو قبر داشته باشه. اینقدر باید در تجهیز میت سرعت کرد. اینکه میت رو چند روز نگه داریم، حالا جمعیت بخواد بیاد از جاهای مختلف بیان، این مطلوب دین نیست. پنجم، تقصیل، تکفین، تشیع، نماز، اینها رو در مورد او طبق سنن انجام بدیم. و در حقیقت همه آدابی رو که چه واجب چه مستحب در مورد او در نظر بگیریم. که حالا این بحث گره میخوره به این که ما اصولاً باید چه قبرستانی داشته باشیم، چطور با مرده تعامل کنیم. به نظرم خود این شاید احتیاج به یک بحث جدیدی داشته باشه.
درست، همین سوال واقعا، چون قبرستان به عنوان اصلی ترین نماد یاد مرگ، نماد حضور که حضور فیزیکی در عالم خارج داره، به عنوان اصلی ترین نماد یاد مرگ چه مؤلفه هایی باید داشته باشه؟ یه قبرستان طراز اسلامی به نظرتون چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
درسته. ببینید، اصولا وقتی کسی از دنیا میره، خب جز اولین کارهایی که باید انجام بشه تغسیل اوست. مرده باید پاکیزه پیش خدا بره. خب تغسیل او آدابی دارد، سه تا غسل داره، با صدر میشورن، با کافور میشورن، با آب خالص میشورن. تمام آدابی که در فقه ما آمده حتی امکان باید رعایت بشه، چه آداب واجبه چه آداب مستحبه. و اونقدر مهمه که در بعضی از زلزله ها وقتی نمیشد به خاطر تعداد بالای مردگان و از دست رفتگان غسل صورت بگیره، طلاب بسیج شدن و اینها رو تیمم میدادند برای اینکه به هر حال اقل آداب رعایت بشه. غسل داده شد، تشییع صورت بگیره با آداب تشییع. اولین هدیه‌ای که خدای متعال به مؤمن در قبر بیدهد اینه، میگه تو رو که آمرزیدم هیچی، تشییع کنندگان تو رو به خاطر این تشییع میآمرزم. این اولین حباء اوست، یعنی اولین هدیه اوست. و لذا دستور دینی ما اینه که به دیگران، به دوستانش بگن که اینها از این فضیلت محروم نمانند. حتی در روایت اینطور فرمود سر سنتین بر والدیک، اگه شده دو سال پیاده راه بری به خدمت والدین برسی برای اینکه به اونها نیکوکاری کنی میارزه. فرمود سر سنتن سل رحمک، اگر بشه یک سال راه بری ولی سله رحم کنی این کار رو بکن. سر میلن اد مریضا، اگر بشه یک میل راه بری و مریضی رو عیادت کنی انجام بده. به تشییع جنازه کی میرسه، سر میلین شیع جنازته، دو میل شده پیاده راه بری ولی خود تو به تشییع جنازه برسانی. چرا؟ چون وقتی من میرم تشییع جنازه میکنم، ولو هفت قدم پشت این جنازه راه برم، جزء کسانی میشم که خدای متعال به خاطر کرامت اون مؤمن من رو هم میامرزد. ولذا اهل بیت عصمت و طهارت به مجرد اینکه جنازه ای میدیدن میشتافتن برای اینکه این جنازه رو تشییع کنن. خب در تشییع جنازه هم آدابی دارد. اولین ادب این که پیغمبر فرمود عجله نکنید. در تجهیز باید عجله کرد، ولی در بردن میت در تشییع جنازه دوان 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 که ان از این میت سیر شدیم زودتر میخوایم خاکش کنیم، این مورد نهی اهل بیت عصمت و طهارت. ادب دوم فرمود در تشییع جنازه انسان باید کئیب باشه، محزون باشه. و لذا فرمودن از حماقت این است که انسان در چند جا بخنده. یکی از جاهایی که حماقت انسان بخنده در تشییع جنازه است. من دارم پشت مرده راه میرم. یکی از آداب قبرستان اینه. قبرستان جای نشستن و خندیدن و تخم شکستن و لطیفه گفتن نیست. من آمدم جایی که باید عبرت بگیرم. خب از آداب دیگر تشییع اهل بیت فرمودن که خودت رو بذار جای میت. این کار که میتونی بکنی،
فکر کن تو رو دارن
اصلا امام صادق فرمود فکر کن تو رو دارن میبرن، تو هم تو همون تابوتی که هستی به خدا عرضه داشتی خدای غلط کردم نفهمیدم، یه بار دیگه منو برگردون. برگردوندن داری الان روپات راه میری، ببین چطور باید بعد از این زندگی کنی. اینا حد آداب تشییع فرمود. لذا از آداب مهم به تشییع یاد خداست. یکی از جایی که یاد خدا انسان باید زیاد داشته باشه در تشییع. حالا آداب فقهیش هم هست. رسم شده متاسفانه که تعدادی از خیشاوندان مرده میرن جلوی تابوت راه میره، به شدت مکروهه. سنت اینه خانوم ها در تشییع شرکت نکنن، گرچه استاد ما میفرمود ما نتونستیم این رو جا بندازیم. خانوم ها بیشتر از آیون میان و زودتر میان و دیرتر هم میرن، ولی سنت اینه که خانم ها در تشییع شرکت نکنن. زینب کبری در تشییع امیرالمؤمنین شرکت نکردن، در تشییع امام حسن شرکت نکردن. اخبار به حضرت میرسید، بعد میشه رفت سر قبر، مشکل نداره، ولی در تشییع شرکت زنان مذمومه و ممدوح نیست و خوب نیست. پس جلوی جنازه راه نرند، با تواضع راه برند، با تبختر راه نرند، حرف نزنند، اقلال الکلام، کم حرف بزنه. خب شرکت در نماز میت خیلی مورد تأکیده با اون مزامینی که نماز میت داره. خدایا این فقیره، این مسکینه، نزل بک و انت خیر من ظلم به. اینا بالاخره مؤمن بودن، اهل ایمان بودن. تو الان قلم رحمت بکش. بعد از نماز خب استحباب دارد سر قبر، اصلا در طول انسان به خدای متعال بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این مرده جز خیر چیزی نمیدانیم. حالا میایم میخوایم دفن کنیم. خب یکی از آداب اینه که ما بتونیم مردمون رو نزد خوبان دفن کنیم. برم جایی دفن کنم که اطرافیان انسانهای صالحی هستن، بعد از دفن با آدابی که حالا دفن دارن آب روی قبر مرده بریزن، انگشت ها رو در این خاک فرو کنن و حمد و سوره بخوانن و آیت الکرسی داره، اول القرآن و آخر البقره که مراد آیت الکرسی است، اینا بالای سر قبر میت خوانده بشه و تعجیل هم برای برگشت نداشته باشن. چون ادله به ما میگه وقتی که مرده داره تشییع میشه، داره برش نماز خوانده میشه، از بس تعلق به این بدن داره هنوز کاملا عالم برزخ رو ادراک نمیکنه، کماکان گمان میکنه در دنیاست. هنوز وقتی بالای سر قبرن همین حالت رو داره. وقتی که شروع میکنن برفتن و تنها میشه که از سخت‌ترین ساعات و خدا باید رحم کند این ساعت رو که فاطمه زهرا با اون مقام عز و جلالش به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن وقتی منو دفن کردی زود از سر قبر من بالا کنار نرو، بالای قبر کنار نرو، بمان مقداری برای من قرآن بخوان، چون این ساعت ساعتی است که مرده به زنده ها احتیاج داره. حالا وقتی رفتند این یواش یواش تازه ورودش به عالم برزخ براش ملموس میشه، ولذا برای اینکه این به تدریج اتفاق بیفته، خب ببینید یکی از مستحبات دفن چیه؟ میگه جنازه رو میخوای بذاری تو خاک، یه باره نبر سر قبر بگذار در خاک، سه بار لااقل قبل از رسیدن به قبر جنازه رو زمین بگذار، یه مقداری مردم فاتحه‌ای بخوانن، ترحمی کنن، امروزه ذکر توسلی میشه که این مرده به قبر انس بگیره و وارد قبر بشه. این آداب. و اما تراز یک مقبره یا یک قبرستان دینی و اسلامی، اولا قبرستان باید محل پند گرفتن باشه، لذا از دیدگاه دین ما اینکه ما قبرستان رو تبدیل کنیم به پارک چیز مطلوبی نیست. زمین زیاده، زمین های دیگر رو پارک کن، شهر بازی هم بزن، اما اینجا وضع شده برای اینکه آدمی عبرت بگیره. قبرستان های روستایی اینطور بود، من مکرر رفته بودم، وقتی انسان واردش میشد انگار خودش جز امواته، یعنی اینقدر قبرستان ترسناک بود، عبرت آمیز بود. دوم، قبرستان باید بیاد تو دل شهر نه بیرون شهر. هر محله‌ای باید قبرستان داشته باشه، چه اینکه قبلا هر روستایی یه دونه دو تا قبرستان داشتن داشتن و این از جلوی قبرستان رد میشد، فاتحه میخوند، صلواتی میفرستاد، برمیگشت همینطور، روزی چند روزی یک بار هوس میکرد وارد میشد فاتحه میخوند برمیگشت. این که ما قبرستان رو ببریم یه جایی که اصلا بچه من تو عمرش ندیده و یاد هم نگرفته، خب این سنت اسلامی نیست. قبرستان پس تمیز باشه اما تبدیل به باغ نشود. انسان واردش که میشه احساس کنه که چطور وقتی اگر من وارد غسالخانه بشم یه حال دیگری دارم، ببینم دارن یه مرده‌ای رو غسل میدن. نکته دیگر این که در قبرستان اصلا از قدیم همین طور بوده. ببینید بعضی از کارهاست که در اسلام به عنوان شغل در نظر گرفته نمیشه، چون کار همگانی بوده. کسی که فوت کرد واجب او رو دفن و کفن کنیم، بر کی؟ بر همه، بر همه واجب. اصطلاحا میگه واجب کفایی است و اگر کسی انجام نداد بر همه واجبه، مرده نباید روی زمین بمانه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه من باید در طول عمرم 100 نفر 200 نفر رو غسل داده باشم، کفن کرده باشم. یکی از راه‌های یاد مرگ همینه و ما الان داریم الحمدلله. من شنیدم در آرامستان رزوان،
باغ رزوان،
در باغ رزوان این کار انجام میشه، اجازه دارن افراد برن اونجا شرکت کنن در تدفین، شرکت کنن در تقصیل. این سنت اسلامی است و این باید تکرار بشه و این باید همگانی باشه. ما الان گاه مؤمن اصلا بلد نیست یک مؤمن دیگر را تقصیل کنه، تدفین کنه، تکفین کنه، و طبیعی است وقتی دور شدیم دور میشیم. ما در اسلام چیزی به عنوان خانه سالمندان نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون قرار بر این بوده اگر کسی سالمند شد، خویشاوندان درجه یک، درجه دو، درجه سه او رو جمع کنن. چقدر در روایات داریم که نگهداری از یک پیرزن یا یک پیرمرد که شاب فی الاسلام یا شاخ فی الاسلام، یعنی موی سرشو در مسلمانی سفید کرده، چقدر در تکامل آدم نقش داره. استاد ما مرحوم علامه تهرانی میفرمودن نگهداری از اینها به اندازه 1000 تا نماز شب انسان رو رشد میده. حالا در موارد اضطرار یه جایی هم باشه، سالمندی که دیگه هیچ کسی رو نداره، دولت نگهداری کنه، مشکلی نیست. ولی این که من بخوام عیادت مریض بدحال نرم، سالمند رو از خودم دور کنم، قبرستان رو از شهر دور کنم، خودم هیچ کاری به مردم نداشته باشم، مرده رو بدم در اختیار دیگران، بعدم دم قبر تحویل بگیرم، این تراز تعامل یک انسان مؤمن با قبر و دفن و قیامت و مرگ نیست.
یه شعری از مولانا خاطرم اومد، اینجا میگه که اینها همه اجزاء مرگن، تمام این رنج ها چون ز جز و مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت.
درسته، همینه. اصلا ما در روایات داریم الشیب و رسول الموت، موی سفید، که الان این موی سفید رو من دارم، زیاد هم دارم، فرمودین پیک مرگه. قدیمی ها میگفتن اینجا که شروع میکنه سفید شدن معنیش اینه، ای پنبه است، اومده نزدیک گوش، چون مرده رو تو گوشش تو بینیش پنبه میکنن، میگه اومده نزدیک گوش، به زودی میره داخل گوش ها. الشیب رسول الموت اصلا. و در روایات دیگر بر این مطلب تاکید شده که خدای متعال با اموری انسان رو تنظیم میکنه. خدا حفظ کند جنابای قرائتی رو، فرمودن که خدای متعال تنظیم باد داره، انسان وقتی باد میکنه، روایات میگه با سه چیز باد آدم تنظیم میشه، یکی با فقره، یکی با مریضیه، یکی با مرگه. دیدن مرگ اینطوره، این شطوری است که بالاخره در هر خانه ای میخوابه.
قبرستان این رو خیلی به یاد میاره،
به یاد میاره، به شرطی که ما با قبرستان اونس بگیریم. یعنی رفتن به قبرستان، کارهای قبر رو انجام دادن، بشه جزئی از زندگی ما. و گمان می شود اینها افسردگی میاره، اینطور نیست. همونطور که شرکت در روضه سیدالشهدا و باریدن سبکی ایجاد میکنه، انسان وقتی به فکر آخر کاره، به فکر مرگ، با قبرستان اونس داره، این باعث میشه که انسان نشاط روحی پیدا کنه. و این اونس باید پیدا بشه، باید فرهنگ سازی بشه و ما به این سمت بریم که انسان اون خانه ای رو که به مراتب بیشتر از خانه ای که الان توش داره زندگی میکنه، در او استراحت داره و آرام میگیره، این رو باش اونس بورزد و با او مأنوس باشه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کرد. میشه ختم جلسه اون یه دعایی بفرمایید ما آمین بگیم؟
اللهم آنسنا بالموت، ورزقنا خیر موت رزقته لعبادك الصالحین، ورزقنا الشهادة في سبيلك بجاه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد. خیلی ازتون ممنونم،
منصور باشید، موفق باشید.
از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم. در پناه پروردگار عالم باشید. خدا نگهدار.